بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه امروز مجددا در خدمت جناب آقای دکتر صداقت در آمریکا هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما، سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
خیلی ممنونم که بازم به ما وقت دادین. بینندگان عزیز، همونطور که حتما به خاطر دارین، چند جلسه، 3-4 جلسه در خدمت آقای دکتر صداقت در رابطه با این سند حقوقی دوران گذاری که توسط آقای بنی‌صدر و دوستانشون تدوین شده برای دوران انتقال پس از برکناری نظام ولایت فقیه و دوران انتقالی برای انتقال حاکمیت به مردم، که بخشی از کتاب قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی‌صدر هستند، در خدمت آقای دکتر به این سند پرداخته بودیم. آقای دکتر، در 2-3 جلسه گذشته پس از بحث مقدماتی، چندین اصل از اصول این سند دوران گذار رو برای شنوندگان ما، بینندگان ما ترک کردیم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه ادامه بدیم.
بله، با کمال میل و بازم متشکرم این فرصت برای من حاصل شد که در خدمت مخاطبین تلویزیون شما باشم. همطور که فرمودید، این یک کتابی است که آقای بنی‌صدر نوشتن و در اون چند تا قسمت خیلی مهم هست و این قسمت‌های مهم یکیش هست همون قانون اساسی پیشنهادی، ولی آنچه که موضوع صحبت ماست این سند اساسی دوران گذاره. ببینید بعد از 4 دهه چرا اینا هنوز سر کار هستن، این ولایت مطلقه هنوز سر کار هست، سر قدرت هست تو کشورمون. وقتی که نگاه میکنیم میگیم قسمت اعظمش به خاطر ترس هاست که اگر که اینا برن چطور میشه، و آنچه که موضوع صحبت ما هست در مورد اینه که در زمان گذار چه اتفاقی خواهد افتاد. این فقط یه یادآوری کوچیکی که این ترس های در واقع یک پادزهرهای هستش که با مراجعه به وجدان احساسی، روانی، عاطفی، با مراجعه به وجدان اخلاقی، علمی و عرض کنم که تاریخی بشه این دوران مدیریت کرد به شکلی که یک گذار خشونت زدا با همکاری هرچه بیشتر مردم انجام بشه و هرچه سریعتر. دیدیم که ظرف این 1-2 هفته‌ای که فاصله افتاد، بیانیه‌های صادر شده، هموطنانی یک چیزایی رو مطرح کردن بر اساس حقوق، ولی آنچه که موضوع این کتاب هست حقوق پنجگانه هست، نه فقط حقوق بشر. این 5 قسمت حقوقی هستش که اینا به هم دیگه در هم تنیده هستن و اون وقت بر اساس اون حقوق این سند نوشته شده.
جای خوشبختی است که این گفتمان همجوری که پیشتر هم در خدمت شما صحبت کردیم که یکی از هدفهای این تدوین این سند و قانون اساسی پیشنهادی و حقوق پنجگانه از بین بردن ترس هایی است که با تغییر نظام ولایت فقیه ایجاد میشه، ولی اظهار امیدواری کردیم همون که این گفتمان دامن بگیره و گروه های دیگه، شخصیت های دیگه به این مسائل بپردازن تا بشه یک گفتمان جدی ملی در این زمین ایجاد بشه.
بله، کاملا همینطوره و طبق اون چیزی که در ابتدای جلسه اولم وعده کردیم، قراره که در انتهای این عرایض هم من بگم رژیم کی میره و رژیم چجوری میره. این برمیگره به همین فرمایش جناب‌عالی و در واقع اگر که حالا کسانی هستن که حالا مد شده میگن امروز دوباره فقط اتحاد و یک ائتلاف عمومی، بعد وقتی این ائتلاف ها رو وقتی که میبینید که واقعا بعضیاش یک چیز نهفته‌ای درش هست که به خشونت زدایی و مردم سالاری نخواهد انجامید. اون گفت آن دارو که آنها کردن آن امارت نیست، ویران کردن، نمیخوایم که یک قدرتی بره یک قدرت دیگه ای برگرده یا بیاد به جاش. ما نمیخوایم که بسیار میخوایم مردم سالاری جایگزین زور سالاری و ولایت مطلقه از هر نوعش بیاد و ولایت جمهور مردم. توجه هم بکنید که در فیلیپین به 4 روز، در تونس 10 روز، مصر 18 روز، الجزایر 8 هفته و سودان 16 هفته وقتی که مردم، حداقل لازمی از مردم موندن در صحنه اعتراضات، تونستن دیکتاتور رو بردارن و اون کسانی که ایستادگی کردن در خشونت زدایی و حقوق مداری، دوباره اون کتاب که 5 دسته حقوق رو هم پیشنهاد کرده، اونا سرنوشتای بهتری رو پیدا کردن تا بقیه. مثلا در مقایسه میتونیم بگیم تونس رو مقابل بذاریم مثلا با لیبی و سوریه. خب یه کسانی بودند که تضاد رو ماده رشد، مایه رشد میدونستن، یه کسانی بودند که میگفتن که عرض کنم که قهر ما مایه تاریخ هستش، ولی اونچه که رسید صحبت ما بهش واقعا قهر زدایی بود. ما برای اینه که ادامه بحثمون مثلا یه خود جا بیفته تو ذهن هموطنانی که همزبانانی که قبلا نشیندن این برنامه رو، 11 تا دلیل آوردیم واسه این هیئت حقیقتیاب و صلح همگانی که داریم راجبش الان صحبت میکنیم. این هیئت حقیقتیاب از جمله دلایلش، حالا 3 تاشو میخونم، از اونجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران و هم حق مطالبه دفاع از حق خود از دیگران حق هر شهرونده است، از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن است که تاریخ شخصی قربانیان به تاریخ رسمی بدل شود و در نتیجه در انتها، از آنجا که خلأ رسیدگی قضایی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقام گیری های شخصی پر می کند که سبب بسط خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه ها توسط زور و بنابراین بازسازی استبداد می شود. و 8 تا دیگه هم دلیل آوردیم که در جلسه پیش در خدمت شما پیشنهاد کردیم به مخاطبین برنامه شما، و در واقع در این بخش 11 که همین الان خوندم، یعنی شما مثلا فرض بکنید که این رژیم از هم پاشید، کسانی هستن که خب داغدارن، کسانی هستن این رژیم واقعا روی رژیم قبلی رو سفید کرده در جنایت ها و فساد هایی که کرده و در تجاوز ها به حقوق بشر به شکل های مختلف. اگر که رسیدگی نشه، تا موقعی که اون شاخه قضایی دولت دائمی بعد از رفراندوم قانون اساسی پایدار جاگیر و پاگیر بشه، متاسفانه ممکنه که یک خشونت‌های زنجیره‌ای بیاد وسط و باز دوباره بر اساس این خشونت‌ها، چیزی که بسیار بسیار مهمه که بعد ازش اجتناب کرد، ساختار نظام سابق و نظام‌های سابق دوباره بازسازی بشه. هیچ جوری نمیشه که ساختارهای نظام سابق بازسازی نشه مگر اینکه از ابتدا شروع بکنن به خشونت یک جنبه روحانی و مشروع دادن. اون آقا شکنجه میکرد در ساواک، این آقا میگفت نه، خودشم شکنجه شده بود، میگفت نه ما شکنجه نمیکنیم که این حدود اسلامی میزنیم. حالا بعدی اگر که بیاد بخواد به همین توجیهات یک کارایی بکنه، اون وقت باز دوباره این میره یکی بدتر از اون جاش میاد، مگر اینکه مردم اون حداقل لازمی از مردم باشن در صحنه. ببینید در این برنامه شما بهتون دروغ گفته نمیشه، نمیگیم که اینها برن هر کسی بیاد میشه بهشت برین ایران. لازم هست که مردم در صحنه بمانن. یه پیشنهادایی هم در این کتاب و در این سند خاص که در مورد دوران گذار هست به شما مردم ایران داده شده که در موردش فکر بکنید، به این پیشنهادات نقد بفرستید و ادامهش بدید و اضافه بکنید بهش، که اون دوران با حضور فعال مردم هرچه خشونت زداتر ادامه پیدا بکنه. ادامه یه بحث رو میخونم، از رو میخونم که دقیقا همون باشه که هست. باید قربانیان توان دادخواهی پیدا کنند که با دردها و رنجهای خیش تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان عدالت اجتماعی برپا میشود اعتماد بیابند و امید به حال آینده و شرکت در جامعه حقوند آنها را از غم گذشته و یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند برهاند. کشور ما بر اساس برآوردهایی که سازمان ملل داشته در رده انتهایی لیست کشورهای خوشحاله و در رده بسیار بالای کشورهای ناامید، مضطرب، ترسیده، افسرده هستش و این جزو چیزهایی هستش که بلا شک میتونه جلوی این آمار بد رو بگیره و کشور ما رو هم به حد کشورهایی که مردمش خوشحال هستن. ما چه چیزی کم داریم؟ چرا لیاقت خوشحالی، شادی، امید و دوستی و صلح رو نداشته باشیم. ادامه میده: در نتیجه به محض شروع به کار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران در رابطه با جرایم سیاسی عقیدتی با هدف ترمیم و جبران بعد از رایزنی با احزاب و سازمانهای مختلف سیاسی و شخصیتهای مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری و حقوقدانان، هیئت حقیقت‌یابی و صلح و آشتی همگانی بر وفق ضوابط عدالت ترمیمی نه انتقامی، عدالت ترمیمی مشغول به کار می شود. این هیئت وظایف زیر را دارد که این جمله شو خونده باشه. 12 تا وظیفه رو شماره کرده که سریع می کنم. جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره جناح‌های سیاسی عقیدتی که در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی، که نه جمهوری سنه اسلامی البته از دید من، انجام گرفتن. جمع‌آوری اسناد و مدارک. ادامه میده که موارد نقض حقوق انسان میتواند توسط مقام‌ها و ماموران دولت باشه و یا اعضای احزاب و سازمان‌های سیاسی و یا عقیدتی ارتکاب یافته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینه که مثلا یه مرتبه یه کسی گفتش که من بزرگترین اپوزیسیون آخونده هستم، ملاها هستم، اون واژگانی که خودشون به کار میبرن. بعدم یه مرتبه سر از عراق داره بود، بعدم یه مرتبه تو عراق یه مرتبه تبدیل شد، حالا یه مرتبه که چرش کنم تبدیل شد به یک فرقه مثل یک کولت که حتی زن و مردا باید، زن و شوهرها اصلا باید جدا میشدن و شکنجه میشدن اگه مخالفت میکردن، بچه ها رو از والدینشون جدا کردن و بسیاری در واقع شباهت های اگر که رژیم مولوتاریا بدتر از رژیم پهلوی بود، این فرقه که رفته اونجا از این رژیم مولوتاریا هم بدتر عمل کرده. یعنی در واقع این هیئت حقیقت‌یاب شامل اونها هم میشه. نمیتونه باز بیاد بگه که حالا سهم منو از سفره انقلاب کنچه که این آقایون الان میگن بگیره و بایستی که جبران بکنه، ترمیم بکنه. شماره 2، جمع آوری و دستبندی کلیه شکایت ها از مسئولان سابق و یا از افراد دیگری که تصمیم های سیاسی و یا عملکرد های سیاسی عقیدتیشون منجر به جنایت شده است. هدف از این کار یافتن حقیقت و گزارش نهایی آن به مردم ایران است. ببینید این بسیار مهمه که در تمام این مواردی که در مربوط به این قسمت چهارم این سند میشه، یعنی هیئت حقیقت یا وصول همگانی، به بقیهش هم میشه ها، ولی به خصوص در مورد این که این راجب وجدان ها صحبت کردیم، به خصوص وجدان احساسی عاطفی روانی، که این بایستی که در یک شرایط دیگه قرار بگیره که مردم بتونن با امید، با عرض کنم که نبود استراب و تشویش و افسردگی در ساختن کشورشون شرکت بکنه. خب حالا دست رو دست باید گذاشته بشه از حالا، یا اینکه نه تا اینکه مثلا این رژیم بیفته، یا اینکه نه از حالا کسانی که اسناد و مدارک دارن، چه اونایی که اون فجایع در موردشون به کار رفته. الان به یادم اومد یک مرتبه یک بانوی دلیر کرد که از دست این رژیم یه جوری خلاصی پیدا کرده بود و در خارج پناهنده بود و اون به تجاوزهایی که بهش شده بود با شجاعت و شهامت بازگو میکنه. این به نظر من یک درسی میتونه باشه واسه کسانی که به طرق مختلف شکنجه شدن، شکنجه های جنسی مثلا نقطه ضعف فرهنگ کشور ماست، اون رو مقصر و خجالت، کسی که خجالت رو بکشه اونی که بهش تجاوز شده نیست، اون کسی که تجاوز کرده هست و با سکوت تجاوز شده اون شخص به سر در می و با اینه که از حالا، از همین الانه، اون کسانی که عزیزانشون، خودشون، دوستان، آشنایان، فامیلاشون، اونا یک همچین اتفاقاتی براشون افتاده، از همین الانه شروع بکنن مدارک و اسناد رو جمع‌آوری کردن. این هسته هایی که ما مکرر در این برنامه ها خدمت شما عزیزان میگیم اینها هست. هر کسی در به نوبه خودش، به سهم خودش، در اینه که مثلا مدارک و اسناد برای اینه که خشونت کم بشه، برای اینه که حق وندی پاگیر و جاگیر بشه، از همین الان میتونه این کارو بکنه. این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه هم کسانی که در داخل این رژیم هستن، همه کسانی که در داخل این رژیم هستن که آقای سعید مرتضوی یا آقای مشکلم که خامنه یا اینها که نیستن، که بعضی هم واقعا از بعد روزگار یه جاهایی گیر کردن، ولی خب دسترسی دارن، اونها دسترسی دارن به اطلاعاتی که حتی اونایی که این فجایع، این تجاوزها بهشون اعمال شده نتونن به راحتی دسترسی داشته باشن، اونها بیان حر بشن، بیان آزاده بشن و بیان به آغوش مردم بازگردن. الان لازم نیستش که برن تو خیابون پلاکارد ضد خامنه‌ای رو دست بگیرن، همونجا سر جاشون که هستن شروع بکنن به جمع‌آوری اسناد و مدارک و در زمان مناسب بشه برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتری اینها هم مشارکت بکنن به سهم خود به نوبه خودشون. شماره 3، این هیئت به شرح حال کلیه قربانیان و شرح ماوقع توسط بستگان و نزدیکان قربانیان گوش فرا می‌دهد. از قربانیان و بستگان و نزدیکان آنها می‌خواهد حقیقت و تمام حقیقت را بی کم و کاست شرح کند. بی کم و کاست. ولی اونور قضیه هم هست. از اونور بامم نباید افتاد. نباید اغراق کرد. نباید یک کلمه بیشتر از اونی که اتفاق افتاده رو به اصطلاح در جلو این هیئت بود. چرا؟ بسیار مهمه که مشروعیت و اعتبار این هیئت ساخته بشه در جامعه. ببینید در زمان انتخابات بوش پسر، جورج بوش، یک سوالی بود در مورد اینکه این رفته سربازی یا نرفته سربازی. اینو همین جوری تو ابهام نگرش داشتن تا اینکه یک مرتبه یه خبرنگار یه شخصی رو پیدا کرد که گفت نه من میدونم، اسنادش هم دارم که این نرفته سربازی. اومد با اون مصاحبه کرد و در شبکه‌ها آوردن، نشون دادن و اینجور چیزها، یک سرصدای بسیار بزرگی کرد و بعد از مثلا یکی دو هفته که خب اینو انداختن تو اون چرخش رسانه مغشویی، یه مرتبه اون آقا خودش اومد گفت اگه درست به یادم باشه که نه این اشتباه بوده و همچی چیز نبوده. خلاصه معلوم بود که این از اول تا آخر دروغ بوده، اضافه گویی بوده، زیاده گویی بوده. اون به اصطلاح رسانه‌گر بسیار معتبری که سالیان سال زندگیش رو گذاشته بود اینجا، مال یک شبکه بسیار مهمی هم بود، که اصلا مجبور به استعفا شد و اصلا انتقادات دیگری هم که در این زمینه‌ها با آقای جورج بوش وارد بود، کسی اصلا جرأت نمی‌کرد دیگه انتقادات رو مطرح بکنه. برگردیم به کشور خودمون، آقای کروبی، این اتفاقاتی که در سال 88 اتفاق افتاده رو بهش گزارش میکردن. از قضا یه دختر خانومی رو ظاهراً بهش تجاوز کرده بودن یا سوزانده بودن یا چطور، اینم بدون اینکه تحقیق بکنه، حالا جزئیاتش دیگه از حوصله این بحث نیست، اومد و اینا تو بوق و کرنا گذاشتن و عرض شود که بسیار خود این رژیم رسانه‌هاش اجازه داد که این بحث پیدا بکنه و منتشر بشه. بعد یه مرتبه اون خانم از پشت زنده و بدون به اصطلاح چیز، اگه باز درست یادم بیاد، جلوی دوربین حاضر شد که من همون دخترم، همچه اتفاقی اصلا بر من نیفتاده و به این ترتیب. و آقای کروبی و گزارش کنندگان عرض کنم که اون جنایت ها به آقای کروبی که ایشون منتشر بکنه از درجه اعتبار افتادن. این بسیار بسیار مهمه که نه کم بگوییم نه زیاد بگوییم. اون چی که واقعا اتفاق افتاده رو همون اون اثرشون هم زیاده که همونی که گفته، همون که اتفاق افتاده اگه گفته بشه احتیاج به اقراق کردن و دروغ کردن و بزرگنمایی نداره اصلا. شماره 4، بنابر وظیفه کشف حقیقت و تبیین و جبران زیان وارده، هیئت کشف حقیقت و ترمیم و جبران، اینجا البته تو این بند به اصطلاح 4 از این هیئت به چند شکل مختلف اسم برده شده که به نظر من باید یه تجدید نظری بشه در این متن و اون چیزی که همه اسمایی رو که اینجا آورده شده رو فراگیر خواهد بود. به این ترتیب من آوردم اینجا هیئت کشف حقیقت کاما ترمیم کاما آشتی کاما و صلح همگانی. اون میتونه واقعا فلسفه وجودی این هیئت رو برسونه. حالا من به هر حال باعثی که وفادار بمونم به متنی که در اختیاره عموم هست و این همونو بخونم و شماره 4 رو باز دوباره از اول تکرار میکنم. بنابر وظیفه کشف حقیقت و تبیین و جبران زیان وارده، هیئت کشف حقیقت و ترمیم و جبران تمامی مقام ها و مامورانی که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند را احضار می کند و به گفته های آنان گوش فرا می دهد. هیئت حقیقت یابی و صلح اصل را بر براءت می گذارد و با رعایت اصول راهنمای قضاوت هدف را ترمیم و جبران زیان‌ها و بازگویی حقیقت می‌شناسد. مظنونین تا یک سال بعد از تشکیل هیئت حق دارند خود را معرفی و تقاضا کنند هیئت اعتراف به عمل ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کند. یعنی در واقع یک لطفی داره میشه به کسانی که بعدن ببخشید توی اون سیستم قضایی که دیگه عفو ممکنه توش نباشه بعد از اینه که این هیئت کاری سالش تموم شد، این فرصت بهشون داده میشه که بیان ابراز پشیمانی کنن و کمک بکنن در جلوگیری از ساختار و بازسازی ساختار گذشته. این بسیار بسیار مهم هست که به قول معروف دوزاری این کسانی که در این نگهداری این رژیم دست داشتن بیفته و هرچی زودتر به آغوش مردم بازگردن. شماره 5 میگه کلیه جلسات هیئت حقیقت یابی و صلح در رابطه با قربانیان و متهمین علنی هستند. بسیار مهم. مگر به درخواست خانواده و قربانیان و یا تشخیص هیئت به لحاظ تأمین امنیت و سایل ارتباط جمعی حق حضور در جلسه ها را دارند. بازگویی ها و احضارات قربانیان و مرتکبان شفاف و در وقت مقتضی در اختیار مردم قرار می گیرد. حتی اگر پخش مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یا خواست خانواده ها بلافاصله انجام نگیرد. این مطلبی است که بایستی که در اختیار مردم ایران قرار بگیره، مثل اینه که اون شکنجه ها، اون تجاوز ها، اون تجاوز ها به حقوق اون انسان هایی که شده، مثل اینه که به همه ما ها شده و بایستی که جزئیاتش فاش بشه و بدین ترتیب جلوگیری بشه از تکرارش. شماره 6.
3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
بسیار. شماره 6 که برسیم به نصفش. عفو مشروط و فردی و منوط به ترمیم و جبران است. عفو همین جوری نیست. مشروط، فردی و منوط به ترمیم و جبران است و نیز موکول است به اعتراف به حقیقت. عفو نمیتواند بدون اعتراف به حقیقت به عمل آید. عفو نمیتواند جمعی و گروهی باشد. حکم عفو تنها درباره جرائم و جنایت‌های غیرقابل جبران اما قابل ترمیم، مثل چی؟ مانند قتل، شکنجه، حبس کردن و چند تا نقطه که در رابطه با مسائل عقیدتی، سیاسی، دینی ارتکاب شده اند صادر می شود و در برابر جرائم جبران پذیر مانند دزدی، سوء استفاده های مادی، رشا و ارتشا و غیره چند تا نقطه صادر نمی گن. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه مثلا الان پرونده فساد چپ و راست هزار میلیونی در میاد دیگه، بیاد اون حساب بانکیش هم هست، بیاد بگه که بله من اشتباه کردم و این ارتشا رو کردم و این دزدی ها رو کردم و این فساد مالی رو هم داشتم، جزئیاتش هم بگه، بعدم بهش گفته بشه خب بسیار خوب، خیلی ممنون که کردی، شما بخشوده شدی. نه، همچی چیزی نیست. اون باعثی که جبران بکنه، اون باعثی که برگردونه اموال این مردم رو به مردم، ولی چیزایی که جبران ناپذیر هستن، همونطور که گفتم شکنجه های روحی، روانی، جسمی، حبس کردن ها، زمان رو که نمیشه که پس داد به زندانی و البته قتل. شماره 7، هیئت بنابر مورد متخلفان و جنایتکاران را از مناصب دولتی انتخابی محروم میکنه. اینم چیز مهمیه که بدونن خانواده های قربانیان و خانواده هاشون. شماره 8، در صورت کتمان حقیقت از سوی مرتکب جرم و جنایت، سرکار او و افرادی که حاضر به شهادت دادن نمیشوند با قوه قضاییه. اصلا قبلا هم توضیح دادم این قوه درباره مرتکب یا مرتکبان هر جرم و جنایت قضاوت بر وفق قانون درباره آنها حکم صادر میکنه. اون موقع دیگه عفو نداریم. یه کسی یه کاری کرده، یه جنایتی کرده، بر اساس قوانینی که در کشور جاری هست که به تصویب رسیده، اون باهاش رفتار خواهد شد. عفو دیگه نداره. شماره 9 میگه هیئت کشف حقیقت و تبیین و جبران به غیر از صدور حکم عفو با شرایط بالا حق محاکمه ندارد. قضاوت بر عهده قوه قضاییه است. پس از گذشت 12 ماه هیئت اطلاعات جمع‌آوری شده درباره کسانی که عفو نشدند را به تدریج در اختیار دستگاه قضایی قرار میده. یعنی کسانی که نیامدن همکاری بکنن، نیامدن در کشف حقیقت و ترمیم کمک بکنن، نیامدن در ساختن سرنوشت خوب و خوبتری در این کشورمون شریک بشن به سهم خود به نوبه خودشون، و وقتی این هیئت میتونه بگه که نه، این آقا یا خانم این کارو کرده و اگرم که به اصطلاح آب پیدا بکنه شناگر خیلی خوبتری هم ممکنه بشه، و وقت اینا وجود داده میشن به قوه قضایی. بخونم یکی دیگه یا دیگه وقت داره؟ شماره 10 میگه که هیئت فهرستی از قربانیان تهیه میکند و گزارش نهاییش را باید شامل این فهرست باشد. یعنی بایستی که کاملا فراگیر همه کسانی که بهشون یعنی قربانی این خشونت ها شدن اسمشون باید بیاد، همه بدون استثناء از هر عقیده و مرامی که هستن. شماره 10 میگه که هیئت فهرستی از قربانیان تهیه میکند و گزارش نهاییش باید شامل این فهرست باشد. این هیئت فهرستی نیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای لازم برای ترمیم یا جبران مادی و معنوی ستم روا رفته بر قربانیان و وابستگان آنان را ارائه میدهد. شماره 11 این هیئت تا زمانی که رسیدگی به تمامی موارد را به پایان نبرده است به کار خود ادامه میدهد. خیلی مهمه. مگر اینکه در پی استقرار دولت حقوق‌مدار هیئت گزارش کار خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس به ادامه کار آن رأی ندهد. ببینید، من البته هم چیزی رو نمی‌دونم. یک مجلسی که واقعا انتخابش توسط مردم باشه و یه مجلس حقوق‌مند باشه، نه تنها نمیگه که خب بس دیگه نمیخواد کار بکنی، بلکه میگه که تو ادامه بده. و یک چیزی رو که میشه از کلیمیا یاد بگیریم که با اتفاقاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد، چیزهای مشابهی الانه در تمام دنیا. یارو مثلا 97-98 سالش از دهکوره های آرژانتین میرن گریبانشو میگیرن و برش میگردن، چرا تو مثلا دربون زندان فلان آدم سوزی بودی. آخریشم میخونم براتون. شماره 12 دوران مورد رسیدگی این هیئت دوران دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی است. حد اکثر مدت کار این هیئت 4 سال است. بعد از پایان مدت 4 سال هیئت گزارش کامل خود را به مردم ارائه می دهد. این گزارش به عنوان سند رسمی منتشر می شود. مجلس منتخب مردم می تواند بعد از پایان دوره 4 ساله مأموریت هیئت را تمدید کند. اینم که الان توضیح دادم. و اگر که این کار ادامه پیدا بکنه، وسیله بسیار مهمی میشه واسه جلوگیری از خشونت در نظام آینده.
آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم.